سینزده اسفند 1402 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله ای را که شیخ ترک کرده اند دیروز سه صورتش کرد، یعنی خود شیخ سه صورت میکنه. بنا شد هر صورتی را به تفصیل بحث کنیم. مسئله چه بود؟ مسئله این است که من طعامی را طلب دارم از شخصی، حالا طعام باشد، طعام از باب این که مکیل و موزونه، یا غیر طعام از مکیل و موزون. می توانم آیا از مدیون خودم مطالبه کنم این طعام را در غیر مکان حدوثی که به ذمه او آمده است؟ به عنوان مثال، صورت اولمون بیع سلف بود. من یه تون برنج از آقای قنبری خریدم، سلف، به بیع سلم یا سلف، هر دو یکیست. قرار آخر شهریور مهر ماه یتون رو به من تحویل بده. کجا تحویل میدی آقای قنبری؟ میگه که بیا از تو انبار، ما وقتی برنج رو جمع کردیم بیا برده بر. انبار آقای قنبری لنجونه. حالا آیا من می توانم مکان تحویل را که لنجون است تغییر بدم؟ یعنی رفتم مشهد یا کربلا، میگم آقای قنبری این یه تن برنج منو بده، میخوام بدم به آستان آشپزخانه یا آستان قدس رضوی نذر دارم تا نظرم عداش، یا میخوام بدم به آشپزخانه حرم حسینی اونجا نظر دارم نظرم عداشه. میتوانم آیا مکان دریافت جنس را من عوض کنم؟ خصوصا در جایی که قیمت برنج در مشهد یا در کربلا متفاوت است با قیمت برنج تو لنجون. فرض کنید قیمت برنج در لنجون ارزون تره، در مشهد یا کربلا قیمت بیشتر است. میتونم تو مشهد یا کربلا ازش مطالبه کنم؟ یا فرض بفرمایید این
فقط هزینه داشته باشه،
این فرض کنید که معونه حمل و نقل دارد، یعنی یک کامیون یک بله یه تن برنج رو بخواد بفرستد، یه وانت باید بگیرد، این وانت تا مشهد یه هزینه ای میگیرد، بخواد بده باربری گونه برنج و بیارد یه تن را، تا مشهد یه هزینه ای میگیرد، تا کربلا هزینه بیشتری میگیرد. آیا این هزینه ها را باید آقای قنبری بدهد و تقبل بکند؟ یعنی لازمه بپذیرد حرف مرا و مشهد و کربلا جنس رو به من تحویل بدهد؟ این صورت اول مسئله ماست. خب در این صورت اول
قیمت فرق نکنه، هزینه فرق نکنه، من اینجا فروختم هیچی هم هزینه بیشتر نیست، قیمت چم فرق میکنه به من؟ اینجا میتونه تحمیل کنه که اونجا در بوده، من اینجا
در این صورت اول میگوییم آقا اطلاق عقد بیع اقتضا دارد جنسی که فروخته شده است در همون مکان فروش تحویل داده بشود. این اقتضای اطلاق عقد است. بنابراین اگر ما بناس جنس رو جای دیگری تحویل بگیریم باید در عقد بیع قید بشود که این جنس رو برا من بیار فلان جا تحویلم بده. اگر در عقد بیع این قید نشده است مکان تسلیم و تسلم همون مکان عقد، در همون بلد عقد باید تحویل بدهد، بله همون محل وقوع عقد. خیلی خوب، این اطلاق عقد این اقتضا رو داره. خب بنابراین اگر قیمت کالا مختلف میشد در اون جایی که من میخواهم و مطالبه میکنم یا قیمت معونه نقل و انتقال مختلف است، یه وقت گفتم آقای قنبری یه تن برنج بفرست اصفهان برای من، گفته چشم، حالا اصفهانو میکنمش مشهد. خب یه ماشین از لنجون بیاد تا اصفهان یه قیمتی داره، بخواد 1000 و خورده کیلومتر برد تا مشهد کرایش چه میشه؟ فرق میکنه، اضافه میشه. پس اگر معونه انتقال مختلف شد باز بفرمایید انصراف دارد به چی؟ به بلد عقد. خیلی خوب، بنابراین شکی درش نیست که منی که طلبکارم وقتی به مدیون میگم بفرست برا من فلان جا یا در همون شهر دیگر، نه شهر بلد بیع و معامله، در اون شهر که باش مطالبه ازش مطالبه می کنم، تو کربلا آقای قنبری رو دیدم مهره، خب میگم مگه من از تو یه تن برنج مهر نمیخوام؟ میگه بله. میگم مگه الان مهر ماه نیست؟ میگه بله. میگم یالا یه تن برنج من اینجا تو کربلا بده. قنبری که یه تن برنج تو کربلا ندارد که، خب من اونجا دیدمش، میگم یه تن برنج منو تو کربلا بده. این مطالبه ای که من میکنم بر آقای قنبری واجب نیست اجابت کند طلب من را، توجه میکنی؟ خب حالا به آقای قنبری میگم خب آقای قنبری الان تو کربلا برنج نداری، درسته؟ اگه برنج نداری بیا بریم اینجا تو کربلا برنج رو قیمت میکنیم کیلوی چنده و تو پولش رو به من بده. میتونم این حرف رو بزنم؟ اینم نمیتوانم. چرا؟ چون قیمت فرع چیست؟ فرع امکان مطالبه به اصل است. اون جایی که شما میتوانید مطالبه به اصل مالتون بکنید آن هنگام که امکان دسترسی به اصل وجود ندارد یا دسترسی به مثل وجود ندارد برمیگردد به چی؟ به قیمت. یعنی طبق فرموده فقیه یزدی اصل در زمان چیه؟ مثله. اصل در زمان مثله. آنگاه که مثل را شما فاقد شدید، خود به خود انتقال به چی پیدا میکنه؟ به قیمت پیدا میکنه. خب وقتی من نمیتوانم از آقای قنبری تو کربلا مطالبه برنج بکنم، لا محالم مطالبه چی؟ قیمتش هم نمیتونم بکنم، چون در فرضی من حق مطالبه به قیمت دارم که حق مطالبه به برنج داشته باشم و برنج تو کربلا پیدا نشود، او وقت به آقای قنبری بگم حالا که برنج نیست پس چیا به من بده؟ پولشو بده، قیمتشو بده. ولی وقتی من حق مطالبه برنج را ندارم، به طریق اولا حق مطالبه قیمت را هم ندارم. خیلی خوب تا اینجا درست؟ خب حالا مطلب بعدی، فرع بعدی. خیلی خوب، من تو کربلا حق
اگر هزینه نداشت قیمتم فهمو میکرد، من میتونم بهش تعمیل کنم؟
نه، من حالا تو کربلا میگم آقای قنبری، خب میگم آقای قنبری یه تن برنج اینجا داری بدی به من؟ میگه نه. میگم خیلی خوب، قیمت برنج الان تو لنجون چنده؟ میگه کیلوی 50 تومان مثلا. میگم خیلی خوب، الان همون کیلوی 50 تومان تو کربلا به من پولشو بده. خب آیا میتوانم این درخواست را ازش بکنم؟ یعنی میگم آقا برنج تو کربلا کیلوی 100 تومانه، تو یه تن برنج تو کربلا نمیخری به من بدی، خب بیا قیمت همون یه تن برنج لنجونو بده تا من خودم روش پول بذارم بخرم نظرمو ادا کنم به حضرت. میتوانم آیا من آقای قنبری رو مجبور کنم به این امر؟
نه،
همونه. میگم الان نداری بده پولشو بده، نه به قیمت کربلا، به قیمت همون لنجون. خب با رضایت آقای قنبری میتوانم یا بدون رضایت آقای قنبری؟ یعنی آقای قنبری راضی نیست، با این حال من میتونم پول ازش بگیرم یا نه؟ یعنی من حق دارم آقای قنبری را، آیا حق دارم آقای قنبری را مجبور کنم به این که پول یه تن برنج را تو کربلا به من بده لکن به قیمت لنجو؟ حق دارم او را مجبور کنم یا نه؟ خب آیا رضایت آقای قنبری در این حق دخالتی دارد یا نه؟ یعنی یه وقت من حق ندارم ولی آقای قنبری اگر با رضایت خودش داد اشکالی نداره. یه وقت این است که با رضایتم به من حق ندارم و با رضایت آقای قنبری هم مسئله را تصحیح نمی کند. جناب شیخ طوسی اعلی الله مقامه الشریف میفرمایند چه تو این فرم میفرمایند جایز نیست برای مشتری مطالبه به قیمت و ترازی دو طرف عقد بر این قیمت. چرا؟ حتی به رضایت هم بدد درست نیست. شیخ میگه بدون رضایت که من حق مطالبه ندارم، آقای قنبری راضیم باشد درست نیست. چرا؟ فَإِنَّ التَّرَازِيَ الْمَزْبُورِ يَدْخُلُ فِي بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ قَبْضِهِ. چون این می شود بیع طعام قبل قبضش، و بیع طعام قبل قبضش جایز نیست. برنجا رو هنو نگرفته به فروشم جایز نیست. ما فرمایش شیخ دارم، نه شیخ توسی مبسوط جلد دو صفحه 121. جناب شیخ اعظم انصاری در مکاسب صفحه 310 این مطلب شیخ طوسی را برهانی می کند. میگه این فرمایش شیخ طوسی مبتنی است بر چی؟ که حتی اگر آقای قنبری هم راضی باشد درست نیست. خب ببینید، رضایت همه جا کارا درست نمی کنه. و خانوم هم که میده، خانوم راضیست، مرتیکم راضیست، ولی گناهشون چه باقیست؟ توجه میفرمایید؟ چون نکاح نیست، زناست. غالبا زنا با رضایت واقع میشه. زنایی که بالقهر والقلب باشد که شما ازشو میذارید تجاوز، شذ و ندره، غالبا رضایت است. لکن رضایت کفایت نمی کنه در اینکه گناه پاک بشه. گناه گناه. شیخ میگه اینجا رضایت آقای قنبری بلا تشبیه آقای قنبری مثل رضایت ضعیف است، جایز نمی، عمل را تصحیح نمی کند. چرا جناب شیخ؟ آقا شیخ فرمودن قیاس نمی کنیم. شیخ طوسی مطلبی فرمودن، شیخ انصاری میخواد مطلب شیخ طوسی را برای من شما توضیح بدن. آفر، گوش بدن شیخ توضیح بدن. شیخ میگه آنچه که اصلا مثال من را بلش کن، مثال من یه تقریب به ذهن بود، شما این تقریب به ذهن الحمدلله ایجاد شد، به جای تقریب به ذهن حتی ادخال ذهن شد کافیه. خب حالا دیگه بلش کن مثال من، بیام سر فرمایش شیخ. شیخ اعظم می فرماید آنچه که شیخ طوسی می فرمایند خوبه، اشکالی نداره، لکن مبتنی بر دو امر است. یعنی دو امر را شما باید بپذیرید حرف شیخ درست بشه. دو امر چیست؟ امر اول، مراد از رضایت این دوتا خب این است که من آنچه که بر ذمه آقای قنبری بوده است را مبی قرار میدم و اون سمنی را که پولی را که آقای قنبری به من میدهد اون را چی؟ سمن قرار میدهم. یعنی من یه تن برنج را قبل قبضش به خود آقای قنبری میفروشم در مقابل سمن چقدر؟ در مقابل سمن 50 میلیون. درست شد؟ پس بنابراین مافز ذمه آقای قنبری میشه مبی، سمن این مبی میشه 50 میلیونی که من میگیرم. اونی که من طلب دارم از آقای قنبری یه تن برنج به ذمش، این مافز ذمه رو میفروشم بهش، درست شد؟ در مقابل 50 میلیون.
کلی نبود که ذمه، کلی نبود، معین بود.
چرا؟ مافز ذمه بود. خب این یک، یا این که این یکی. مطلب دوم این که مراد از نهیی که در روایات وارد شده که بیع مکیل و موزون قبل قبضش جایز نیست، مطلق استبدال باشد، نه خصوص بیع، مطلق جا به جایی، اینم جایز نباشد، نه خصوص بیع. درست شد؟ خب ثم شیخ میگه وقتی مبتنی بر این دوتا مبنا شد، این دوتا هر دو قابل اشکال است. شیخ اعظم میگه دقیقه یخت آقای رضایی میگوید جناب شیخ هر دوی اینا مطلب شیخ طوسی مبتنی بر این دو امر، هر دو قابل مناقشه است. مطلب اول، چرا شما مافز ذمه را مبی قرار میدهید و قیمت را ثمن قرار میدهید؟ می توانید از اون طرفم بیاد، یعنی قیمت را مبی قرار بدهید و مافز ذمه را چه قرار بدید؟ ثمن. یعنی عکسش، به جای اینکه از این ور بیان از اون ور بیان، یعنی جای ثمن و مثمن را عوض کنید. به قیمت را بگویید قیمت مبیع و مافز ذمه ثمن این مبیع است. بنابراین دیگه اونی که شیخ میگه تحقق پیدا نمی کند. این مطلب اول. مطلب دوم، روایات ناحیه مطلق استبدال را نمیگوید، استبدال خاص را میگوید که استبدال خاصی که بی باشد، این را دارد میگه. وقتی استبدال خاص است، بنابراین اینجا بیعی صورت نگرفته، یه جا به جایی است، بنابراین اشکالی ندارد. شیخ اول اینو میگه در اعتراض به شیخ طوسی، بعد از اشکال اولش رفعیت میکنه، میگوید میفرماید ولی ظاهر این است که مافز ذمه چیه؟ مافز ذمه مبیع است و قیمتی که آقای که میخواد بدد آقای قنبری میخواد بدد سمن است، چون ظاهرن در موارد پولی که به جای چیزی پرداخت میشود اون پول سمنه و اونی که شما در مقابل پول میگیرید یا اسقاط میکنید اون چیه؟ اون مبیعه. پس از اشکال اولش بر شیخ طوسی رفعیت کرد به ظهور، که ظهور اون چیزی که در مقابل قیمت واقع میشود ظهور اون این است که اونی که در مقابل قیمت و ثمنه مبیعه و خود قیمت ثمن است. پس اینو میگه فرمایش شیخ اینجا درسته، اینو نمیشه اشکال کرد. با ظهور اولی رو درست میکنه ولی دومی رو قبول نداره، میگه بیع جایز نیست، بیع مکیل و موزون قبل قبضش جایز نیست، اما اسم مطلق استبدال اشکالی نداره. تا اینجا فرمایش شیخ در ضمن صورت اولا، البته قسمتیش تا همینجا ما به شیخ چه عرض میکنیم؟ تا همینجا خدمت جناب شیخ عرض میکنیم که شیخنا این که گفتیم بیع مکیل و موزون قبل قبضش جایز نیست و پذیرفتیم بنابر چه بود؟ بنابر این بود که این بیع مکیل و موزون قبل قبضش جایز نیست به شخص ثالث، درسته؟ به شخص ثالث لا یجوز الا تولیتا، به قیمت خرید. اما اگر بخواهیم به خود بایع بفروشیم نه به شخص ثالث، به خود بایع اگر بنا شد بفروشیم، فروش به خود بایع مانعی نداره حتی چی؟ بل مرابه. خب پس بنابراین میتوانم من به خود بایع، و الان آقای قنبری اینجا کیه؟ خود بایع، شخص ثالث نیست. بنابراین من میتوانم به آقای قنبری بفروشم بالاتر قیمت خرید، و قیمت خرید من مثلا کیلوی 40 تومان بوده است، حالا به آقای قنبری میفروشم کیلوی 50 تومان، و کیلوی 50 تومان پولش از آقای قنبری میگیرم، چه مشکلی داره؟ این که شیخ میگه این مصداق بیع مبیع است قبل قبضهی و بیع مکیل و موزون است قبل قبضهی و بیع مکیل و موزون قبل قبضش جایز نیست، به شخص ثالث جایز نیست نه به خود بایع. بنابراین به خود بایع جایز است حتی بالمرابحه. بله به شخص ثالث جایز نیست، تازه اونم الا به تولیته، ولی به خود بایع جایز است ولو بالمرابحه. میگم آقای قنبری من یه تن برنج از شما خریدم 40 میلیون، حالا همین یه تن را به خود شما میفروشم چقدر؟ 50 میلیون. میخری؟ ای گفت بله خلاص. بنابراین چه اشکالی دارد؟ مکان بیع دوم ما کجا باشد؟ کربلا. بیع اول لنجون بود، بیع دوم کربلا. میگم آقای قنبری، مگه من یه تن برنج ازت طلب ندارم؟ میگه چرا؟ میگم خب من اینجا الان پول میخوام، خب یه تن برنج یا که اسمان ازت طلب دارم الان میخری از من؟ خودت میخری از من یه تن برنج را؟ میگه بله میخرم. میگن چند میخری؟ میگه 50 میلیون. میگن بده من پولش. تو کربلا پولا ازش میگیرم. یعنی بیع اول وقع در لنجون یا اصفهان، بیع دوم وقع در کجا؟ کربلا. چه مشکلی داره؟ بیع مکیل و موزون قبل قبضش، بله من برنج هنوز ازش قبض نکردم، لکن به خود بایه دارم میفروشم نه به شخص ثالث. و به شخص ثالث خب خیلی خب، پس حالا هم همینو میگیم دیگه.
نه این دوتا اشکال میشه.
چه؟
یه اشکالی که شما فرمودید درسته که این دو
شیخ طوسی فرمودن، نما نگفت.
این اشکالی که دارید به شیخ بکنید، این اولا که درسته، این بی اینجا یه بی ثانیه و به طرف داریم میتوشیم، ثانی هم این بی کلی رزمن، کلی رزمن گفتیم قبل از قبلش اشکال نداره که انجام بدید.
مرحبا به ناصرنا من حیث لا یشعر.
نه
یشعر
بود، یشعر
بسیار. این پس چه اشکالی دارد؟ هازا کلهو بل اضافه علا صورت ترازی، یعنی من راضیم، آقای قنبریم راضیه. میگه بیا همینجا تو کربلا 50 میلیون رو بسون، من دیگه اسمان بدیتون برنج نمیدم، من راضی، اینم راضی. بیع دوم وقع به ترازی، کجاش گیر داره؟ پس این اشکالی نداره. اما با عدم رضایت کی؟ آقای قنبری. بهش میگم آقای قنبری بیا 50 میلیون یه تن برنج را خودت از من بخر. میگه نمیخوام. بسیار. پس شما مرحبا به ناصرنا. الحمدلله امرو مستشکل نداره. کراهت داشته باش. وقت یه در دوباره کراهت داشت. خب؟ بله. اما آقای قنبری میگه نه نمیخرم. خب آیا من میتوانم آقای قنبری را؟ میگه نمیخرم. حالا یا پول ندارم یا نمیخوام. من اینجا پولت نمیدم. خب می توانم آقای قنبری رو وادار کنم به این بیع؟ بله؟
نه.
اگر آقای قنبری راضی نیست، من هیچ چاره ای ندارم جز صبر. میگه نه نمیخرم ازت. وقتی گفت نمیخرم چی کار میتونم بکنم؟ مگر این که صبر کنم و برگردم اصفهان یا لنجون و در بلد عقد و توافقی که با آقای قنبری دارم مال را تحویل بگیرم از آقای قنبری، یعنی بیام اصفهان یه تن برنج رو بگیرم. خب یا این که اگر آقای قنبری اومدیم اصفهان، گفتم خیلی خوب. کربلا که نداد، گفت نمیدم بهت 50 میلیون، نمیتونم زورش کنم دیگه، بیعه دیگه، بیعه باید با چی واقع بشه؟ با اختیار. اش میگم یه تون برنجی که من به ذمت دارم، خودت حاضری 50 میلیون از من بخری 50 میلیون بدی؟ گفت نه، بیا اسمان همون چی بهت میدم؟ همون برنج بهت میدم. گفتیم خیلی نمیتونم مجبورش کنم، بی باید با رضایت باشه. اومدیم اسمان، رفتیم برنج ازش بگیریم، گفت که آقا ببخشی، من کربلا که بودم این بچام برنجا رو چکار کردن؟ فروختن. دیگه برنج ندارم که به تو بدهم. درست شو؟ الان دیگه برنج ندارم. میگه صبر کن، بعضی از مناطق مثل شمال یه کشت دوم برنج داره، یعنی سال دو بار که اینجام داره نهایتاً نیست، تو اصفهان ما نیست، ولی تو شمال یه کشت دوم هم دارن، یعنی دو بار برداشت برنج میکنن، برنج اولشون رو برداشت میکنن، نوبت دوم میکنن. فرض کنید آقای قنبری میگه الان دیگه ندارم، ولی وایسا تو کشت دوم مثلا 3 ماه دیگه برنج تو رو میدم، ولی موعد تحویل من کی بوده؟ مهر. حالا 3 ماه رفت عقب، خب به واسطه این که 3 ماه رفت عقب، آقای قنبری ندارد برنج رو تحویل بده. وقتی قدرت بر تحویل ندارد و 3 ماه برده تاریخ تحویل را عقب، من میتونم 3 ماه را قبول نکنم. 3 ماه را که قبول نکردم، آقای قنبری در بی تخلف شرط تسلیم کرده است. در تخلف شرط تسلیم چی میاد؟ خیار فسخ میاد. آفرین، تخلف شرط خیار میاد. خیار یعنی میتوانم معاملم رو فسخ کنم، 40 میلیونی که بهش دادم بگیرم، نه بیشتر. فسخ، چون معامله فسخ میشه، رجوع به ثمن میشه. ثمنی که من داده بودم 40 میلیون بود، 40 میلیون را بگیرم. ما اینجا گفتیم که اگر یاردون باشد، آقای قنبری میتواند یک کاری بکند، بره خودش تو بازار یه تن برنج لنجون بخرد، بیاد به من تحویل بده. یک کار دیگه هم میتوند بکنه، بگه چی؟ آفر، بگه آقا جان برو یه تون برنج لنجون بخر کف بازار، بیا پولش رو بدم. این دوتا کار، یا خودش بخرد،
جنس که اصلش از زنده اصل که نبود تبدیل به قیمت میشه، قیمت شده
اونم
مثلش فروختن بچه‌ها حالا ندارن،
بله
شما راضی قیمت چه بدم میگه،
بله اونم میشه. یعنی این اقسام همه وجود داره، همه این راه ها هست. راه منحصر به فسخ نیست، چون تو فسخ معامله من ضرر میکنم. 9 ماه پولم پیش آقای قنبری بوده است، بعدم رجوع میکنم به خود پولم، خب اینجا من ضرر کردم دیگه، بنابراین من فسخ نمیام بکنم چون متضرر میشم. آقای قنبری برای اینکه بد حساب نشد، چون با من معامله کرده، آدم معتبریه، به چام برنجاشو فروختن تا کربلا بوده. میاد میگه برنجا کو، میگن ما فروختیم. میگه من فروخته بودم یه تن اینا رو، میگن ما نمیدونستیم که همه رو فروختیم. برای اینکه بعد حساب نشد، آقای قنبری خودش میره بازار برنج لنجون یه تن میخرد میفرسته برای من، میگه بکیر. مجزیست؟ کافیست؟ من دیگه طلبی دارم؟ نه. منو صدا میزنه، میگه بچا برنجا رو فروخته، برو خودت کف بازار لنجون یه تن برنج بخر، من پولشو میده. یا حالا پولشو میده به خود من، یا اونجا از اون کسی که من ازش خرید میکنم میگه گوشیو بده بهش. بله، حساب داره باش. گوشیو میگیره، میگه حاجی فلان یه تن برنج بده این ببره، من پولشو میریزم به کارت. حاجی هم قبول دارد آقای قنبری رو، میگه ببر. شیخ کارش درست، بردارو برنجو میارم. دیگه مطالبه ای دارم؟ نه. یکی دیگه، شق سوم. شق سوم آقای قنبری میگن آقا برنج ندارم بد بدم، بیاد چی بگیر؟ پولشو بگیر، یا بیا جنس دیگری ببر. خب برنج ندارم بد بدم، گوسفند دارم، میخوای قیم به قیمت برنج بیای گوسفند ببری؟ میخوای به قیمت برنج بیای لوبیا ببری؟ میخوای به جاش بیای گندم ببری؟ کشمش ببری؟
به قیمت روزش بد بدم؟
بله، به قیمت روز بیا اینا رو ببر. یعنی برنج الان 50 میلیونه، بیا 50 میلیون گوسفند ببر، گوش ببر، گندم ببر، لوبیا ببر، حبوبات دیگه ببر. میخوای؟ یعنی 50 میلیون میشه ثمن. بعد معامله جدید میکنی، به جا برنج چی برمیداریم ازش؟ لوبیا و حبوبات و چیزایی دیگه میشه. اینا میشه، چه اشکالی داره؟ میتوانیم هم دیگه. اون موقع کیلوی 40 خریدم، حالا کیلوی 50 است، 10 میلیون استفاده ای من اینجا. خب یا فرض بفرمایید به آقای قنبری میگم نه من هیچی اینا رو نمیخوام، میگه میخوای پولشو بدم بری؟ یعنی آقای قنبری را همون برنجی را که ازش طلب دارم به خودش میفروشم. خب قبل قبضه 40 تومن دادم بهش بابت یه تن برنج، حالا میگه همون یه تن برنج خودم ازت میخرم به چندی؟ 50 میلیون. راضی؟ این 50 بگی برو. توجه کردی؟ و همه اینا بلا اشکال، همه این راههایی که به شما گفتیم بلا اشکال. ولی نهیه از بیع مکیل و موزون قبل قبضش به شخص ثالث. این شخص ثالث نیست، این خود بایعه، این خود بایعه. اینجا مرابه هست دیگه، 40 خریدم 50 دارم میفروشم. خب بله، ولی این شخص ثالث نیست، این خود بایعه، به بایعه اشکالی نداشت. بنابراین اینا هیچ کدوم اشکالی نداره، همه این راه‌ها جایز. بله تو کربلا نمیتونم آقای قنبری رو پولش کنم، درست شد؟ اگه راضی نباشد تو کربلا، بله اگه تو کربلا هم راضی شد بده، خب مانعی نداره. اما اگر تو کربلا نه، گفت من اینجا پول ندارم بهت بدم، یا اینجا پولت نمیدم، تو اینجا جوگیر شدی، خب هرچه من پولت بدم میری میندازی تو ذریح اول فصل. خب وقت الان برمیگردی ایران، زن و بچه محتاجه، تو هم پولا رو ریختی تو ذریح. خب لا صدقت و ذر رحم محتاج، اگه خود ذر رحم محتاجم صدقه معنا نداره. الان تو اینجا احساسی شدی و بله جوگیر شدی، من 50 میلیونت بدم میری میندازی یا میدی به آستانه و میای و دیگه وقت تو ایران چیزی نداری، زن و بچه دم گرسنن تو ایران نمیدم به بیشت نمیدم، وضعیت منو خبر دارد آقای قنبری، نمیده آباید بدم عجبا، میگه اینجا به پول نمیدم، خودتم هر کاری میخوای بکنی بکن. حالا از کربلا بیا بیرون که شما احساساتی هم نشید، بریم تایلند. خب الان تو تایلندم میگم بده 50 میلیونو به من، میگه نمیدم. میگم آقای قنبری بده، میگه این 50 میلیونو تو تایلند بدم میزنی به فلان چیز و در نتیجه 50 میلیونت خرج میکنی، آتیش میزنی، برمیگردی ایران زن و بچه گرسنه، بنابراین بهت نمیده. خیلی چیکار کنی؟ حق دارد بگه نمیدم. خب یعنی حتی در این ندادن ممکنه آقای قنبری مصلحت من رو لحاظ کرده باشه، حق داره نمیدن. برگشتیم ایران میگه بیا بگیر دیگه، اینجا فلانه چیز نیست بهش بزنی، اینجا مجبور خرج زن و بچه بکن. هازا تمام الکلام در چه آقا؟ در صورت اولا که بیع سلم یا سلف بود، باقی موند صورت دوم و سوم. و صلی الله علی محمد و آله. تا آخر هفته درسمون هست.